چنین سخنی فرمودند.
نمیدانم برادر، اما این را هم میدانم که رسول خدا سخن بیهوده نگفتند و نمیگویند.
آری
درست؟
آری،
و هرچه میفرمایند درست است.
کاملا درست است. رسول خدا هرچه بگویند درست است. ما که از گذشته او بیخبریم، شاید در گذشتهش گناه نابخشودنی کرده است.
همانطور که گفتم بهتر است پشت سر او دیگر صحبت نکنیم. بالاخره من نیز میدانم، تو نیز به خوبی میدانی غیبت گناه بزرگی است. فرقی هم نمی کند که پشت سر چه کسی باشد.
آری حق با توست، غیبت گناه بزرگی است. نباید پشت سر مسلمانی غیبت کنی.
برادر، فقط یادت باشد در این مورد با کسی صحبتی نکنی. اگر خدای ناکرده این سخن به گوش قزمان برسد، به گمانم بسیار بد می شود، خیلی بد می شود.
خاطرت آسوده باشد. گفتم که آنچه را که گفتی همانند یک راز در سینه حفظ خواهم کرد.
خاطرت چیکن باشد. خداوند توفیق بدهد، همانطور که وعده کردی به وعده خیش نیز عمل کنی. حال باید دید که فرجام کار قزمان چه خواهد شد.
آری باید ببینیم.
گفتی جنگ؟
آری، اگر خدا بخواهد من هم میخواهم مانند دیگر مسلمانان در رکاب رسول خدا جهاد کنم.
پس من و فرزندم چه میشیم یعقوب؟
تو باید قوی باشی، تو هم در ثواب این جهاد شریکی. وانگهی عمر دست خداست، در این کار ضرری نیست. اگر بخت یارم باشد و شهید شوم که فوز عظیم است، اگر هم مثل جنگ بدر با پیروزی و غنیمت بازاییم، آن هم نیکوست.
بیگمان این بار قریش برای انتقام میآیند مرد.
به هر دلیلی که بیایند، در برابر سپاه جان بر کف خداوند راه به جایی نخواهند برد و این بار شکست سخت‌تر از بدر خواهند خورد.
خدا کند. حال که قرار است که مسلمانان از مدینه حرکت کنند؟
با گمانم به زودی، به محض این که سر و سامان بیابند حرکت خواهند کرد.
انشاءالله. گمان نمی کنم که اصرار من تو را از تصمیمت منصرف کنند. چه می توانم بگویم مرد و چه کار می توانم انجام دهم؟
دل قوی دار بانو، صبور باش و برای نصرت لشکر خدا دعا کن.
انشاءالله که خداوند به مسلمانان نصرت عطا کند.
الهی آمین، الهی آمین.
خوش آمدی ام حبیب.
زنده و سلامت باشی دخترم. میگویم چه خبر از شوید؟
چه بگویم ام حبیب، بی خبرم. میدانید که رفته است تا در رکاب رسول خدا جهاد کند.
آری، خیلی ها رفتن، هر کسی عذری نداشته رفته است.
آری شنیدم. خدا کند که همانند جنگ بدر با دست پر بازگردند و کفار را شکست دهند.
با ایمانی که مسلمانان دارن شک نکن که باز هم پیروز و سربلند باز میگردن.
انشاءالله.
راستی فرزندت کجاست؟
فرزندم هم اکنون در کوچه باید باشد، اما امان مرا بریده است ام حبیب.
چرا؟
مدام بهانه پدرش را از من میگیرد، مدام میپرسد که پدرم کی باز میگردد، یعنی با پرسش های خود مرا دیوانه کرده. گاه میپرسد چی برای خوردن داریم، گاه میپرسد پدرم کی.
آری، این خوی کودکان است.
کودک هستی.
کنجکاوند و پرسش های بسیار دارند، اما نباید ملول شوی.
نمیدانم که اگر خدای نکرده خدای نکرده زبانم لال اتفاق برای یعقوب بیفتد، من با این بچه چه کنم؟
بدلت بد راه مده، انشالله که شوید سلامت و با غنیمت بسیار باز میگردد.
خدا کند ام حبیب، شما هم دعا کنید، از دعای خیرتان هم ما و هم مسلمین را فراموش نکنید.
همه باید دعا کنیم دخترم. راستی تو نمیخوایی بپرسی که من برای چه آمدم؟
شما که بزرگوارید ام حبیب، البته وظیفه من است که خدمتتان برسم. حال خودتان بفرمایید که برای چی کاری آمده اید. عذر مرا بپذیرید.
خواهش میکنم دخترم، راستش شنیدم که صفورا صاحب فرزندی شده است.
خوب، چه خبر مسرت بخشه، چقدر خوب. این که خبر خیلی خوبی است، برای او خیلی خوشحال شدم، باور کنید.
من نیز بسیار خوشحال شدم. نزدیک به 6 سال از ازدواج او گذشته است.
آری،
حال به من بگو که تو هم برای دیدار با من میایی؟
خدا جزای خیرت داد ام حبیب، معلوم است که میایم.
بسیار خوب، پس امروز به اتفاق به دیدار او خواهیم رفت.
انشاءالله انشاءالله.
شگفتا شگفتا، چنین غفلتی از مسلمانان عجیب بود. دیدی چگونه یک پیروزی شیرین به شکست بدل شد؟ می توانستیم همانند جنگ بدر کفار را شکست بدهیم.
آری، می توانستیم کفار را شکست بدهیم. ما این جنگ را به کفار نباختیم برادر، با طمع و هوای نفس باختیم.
بسیار خوب سخن گفتی.
اگر نگهبانان تنگه به دستور رسول خدا عمل می کردند، ما این جنگ را مثل جنگ بدر پیروز می شدیم.
باز هم خدا را سپاس، خدا را شکر که رسول خدا زنده‌اند. من در تمام مدت نگران جان ایشان بودم. اگر برای ایشان اتفاق می افتاد، کار اسلام تمام بود برادر.
آری، اگر جان فشانی علی ابن ابی طالب و عده دیگر از مسلمانان نبود، ما اکنون رسول خدا را هم از دست داده بودیم.
برادر، این جنگ شگفتی های بسیار و عبرت های فراموش نشدنی داشت. راستی قزمان یادت هست؟
آری، من خود شاهد رشادت های او بودم. زخم بسیار برداشته بود و گمانم که اکنون باید در میان مجروحان باشد.
دیگر در میان ما نیست برادر.
ایداد و بیداد، دیگر در میان ما نیست؟
خیر، درست شنیدی.
پس آن زخم های فراوان که برداشته بود؟
آری.
خدا رحمتش کند، بهشت گوارایش باد. چه فرجام نیکی.
خاطرت می باشد که رسول خدا درباره او چه فرموده بودند؟
آری، اما اکنون چی می شود؟ او که شجاعانه جنگید و به فیض شهادت هم رسید، مگر شهید هم اهل آتش می شود؟
من امروز سرانجام به حکمت سخن رسول خدا پی بردم. رسول خدا درست فرموده بودند برادر.
منظور چیست؟ چگونه به حکمت رسول خدا پی بردی؟ آیا ایشان سخن تازه‌ای فرمودند؟
گوش کن برادر، این سخن را با تو میگویم. یک راز است، مبادا که جایی بازگو کنی.
خاطرت آسوده باشد، من ماجرای قبر را هم که برایم گفتی به احد بازگو نکردم.
خداوند جزای خیرت دهد که در رازداری نیکو بودی. بهتر است که به کنجی برویم.
بسیار خوب، برویم آن گوشه، برویم. برادر، مشتاقم بدانم که چه دیدی و چه شنیدی.
گوش کن برادر، قزمان با رشادت تمام می جنگید.
شاهد بودم.
چنان جانانه که من کمتر نظیر آن را دیده بودم. رشادت او و دیگران هم روحیه میداد. رجز میخواند، به صف کفار حمله میکرد، باور کن مثل شیر میخورید.
آری، به نظر میرسید که او فقط مرد میدان عبادت و نیکوکاری باشد.
ولی این گونه نبود. او براستی یک جنگجوی دلیر نیز بود. زخمهای بسیار برداشت، طوری که دیگر توان ستیز نداشت. پیکر خونین او را از میدان بیرون آوردند. در این هنگام رسول خدا که درود حق بر ایشان باد بر بالین او حاضر شدند.
رسول خدا بر بالین قزمان حاضر شدند؟
آری، با حضور ایشان حاضران از رشادت ها و جانفشانی های قزمان برای رسول خدا داد سخن دادن. من که قبلا از رسول خدا شنیده بودم که فرموده بودن قزمان اهل آتش است، باور کن بی صبرانه منتظر بودم ببینم رسول خدا آن لحظه در حضور اصحاب چه می کنند، چه می فرمایند.
خب چه شد؟ رسول خدا چیزی گفتند؟ سخن تازه یه چیزی گفتند؟
ایشان سر به زیر افکندند و فرمودند پروردگار آن چرا که اراده کند انجام خواهد گرفت، و سپس رفتند.
همین؟
حاضران که انتظار داشتند رسول خدا سخن دیگری بگویند یا از رشادتهای قزمان تعریف و تمجید کنند حیرت زده شده بودند. من و تنی چند در کنار قزمان بودیم و رسول خدا رفتند.
خواهم مرد، من خواهم مرد.
مژده باد بر تو بهشت برین که تو در راه خدا از جان گذشتی. برادر، بهشت گوارای تو باد، تو مزد رشادتهایت را خواهی گرفت.
مرا با مژده بهشت چه کار؟ با خدا سوگند فداکاری و جنگ من به خاطر قبیله و بستگانم بود. میخواستم که در نظر آنان نیک جلوه کنم. اگر ایشان نبودم محال بود که من در این جنگ شرکت کنم. خنجر، خنجرم را به من بدهی.
خنجر؟ خنجر را در این هنگام برای چه میخواهی؟ خون زیادی را از دست داده ای.
گفتم که خنجرم را خواهش میکنم به من بدهید.
راستی برادر، قزمان خنجر را برای چه میخواست؟ یعنی با آن حال باز میخواست به میدان برگردد؟
ما حیران مانده بودیم که چه کنیم. او مدام میگفت خنجر را بدهید، خنجر را خواهش میکنم به من بدهید، یکی خنجر را به من برساند.
خب چه شد؟ به او خنجر دادید یا خیر؟
او چند بار گفت خنجر، خنجر. میدانی آنگاه چه شد؟
چه شد؟
ناگهان خنجر خود را از نیام کشید و رگ خود را برید.
ای وای، چه میشنوم؟
درست شنیدی، رگ خود را برید.
آری،
در میان بهت حیرت ما قزمان رگ خود را برید.
اما
میدانم که حرام است. من آنجا بودم که به حکمت رسول خدا پی بردم که چرا ایشان فرمودند او اهل آتش است.
پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا از عاقبت شر.
برادر، معلوم شد که او عبادتها و کارهای نیکش را هم برای خدا انجام نمی داده و همه را برای خوش آمد ایل و طایفه خود انجام می داده است. استغفرالله.
براستی که هولناک و عبرت انگیز است.
همین طور است، هولناک و عبرت انگیز.
نمایش هفته تقدیمتان شد. نوبت رسید و برنامه مجله اقتصادی.
کارخانه ذوب‌آهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید مقام‌های طالبان بر گسترش روابط اقتصادی افغانستان و ترکمنستان، اهتمام حکومت طالبان بر توسعه خطوط آهن، افزایش محصولات کشاورزی و باغی در تعدادی از ولایت‌های این کشور و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان اعلام کرده که در سال جاری در ولایت قندهار 274 هزار تن محصول انار به دست می آید که بیشتر آن به خارج صادر خواهد شد. در اعلامیه این وزارت آمده است که در سال جاری به خاطر آب و هوای مناسب و نظارت دقیق کارکنان متخصص محصولات افزایش یافته است. مسئولان اداره برق رسانی در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان میگویند در سال جاری کار 7 پروژه برق رسانی را در بخش هایی از این ولایت آغاز کردند که تاکنون کار 5 پروژه آن به اتمام رسیده که در نتیجه برق هزاران خانواده وصل شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان اعلام کرد که در دیدار ملا عبداللطیف منصور، وزیر این وزارتخانه، با مراد آرتیکوف، رئیس پروژه بین المللی تاپ و خواجه وزعوف، سفیر ترکمنستان در کابل، طرفین درباره تسریع روند اجرایی پروژه انتقال برق تاپ گفتگو کردند. پروژه انتقال برق تاپ از طرح‌های مهم منطقه‌ای است که با تکمیل آن برق ترکمنستان از مسیر افغانستان و پاکستان منتقل می شود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و همتای ترکمنستانیش در یک گفتگوی تلفنی بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان و ترکمنستان تأکید کرد. طرفین در این گفتگو پیشرفت‌های پروژه تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و هند را مثبت خواندند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
حافظیا احمدتکل، رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در یک گفتگوی تلفنی با همتای ترکمنستانی خود در مورد گسترش همکاری‌های دو جانبه سیاسی و اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند و گفته وی دو طرف در این تماس بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تقویت رابط اقتصادی میان دو کشور تاکید نموده و پیشرفت‌ها در کار پروژه تاپی را مثبت ارزیابی کردند و گفتند که همکاری‌های عملی در بخش‌های دیگر نیز آغاز خواهد شد.
دوار وزیرانو په یاد مکالمه کې د افغانستان او ترکمنستان په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بحث ترڅنګ د ټاپي پروژې رواني چارې مثبت وارزولې او په نږدې راتلونکي کې په بیلابیلو برخو کې د عملی همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه.
ټاپي یکی از بزرگترین پروژه های منطقه‌ای در بخش انرژی است. پروژه‌ای که گاز ترکمنستان از خاک افغانستان و کشورهای پاکستان و هند منتقل می شود. کار این پروژه سال گذشته رسما آغاز شد و حالا به شدت جریان دارد. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز میگوید سروی 100 کیلومتر مسیر خط لوله گاز تاپی در افغانستان انجام شده. 13 کیلومتر آن جوشکاری شده و 67 کیلومتر سرک نیز هموار شده است. خط لوله گاز پروژه تاپی 1814 کیلومتر طول دارد که دست کم 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله تاج محمد تلاشه می گویند با تطبیق این پروژه در کنار درآمد سالانه 400 تا 500 میلیون دلار زمینه کار برای تعدادی شهروندان فراهم و بخش تولید و صنعت نیز تقویت خواهد شد.
مثل پروژه تاپی، پروژه های مختلف بین حکومت ها به امضا و به قرارداد برسه و به تطبیق بره. این هم یک ثبات اقتصادی ملی و اقتصادی را بین کشورهای همسایه و افغانستان به وجود میاره.
ظرفیت این خط لوله گاز 3 میلیارد متر مکعب گاز در سال است. عبور این خط لوله بخشی از گاز مورد نیاز افغانستان را هم تامین می کند. از دید شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی، این پروژه در کنار منفعت اقتصادی تأثیر مثبت در بخش سیاسی و امنیتی نیز دارد و زمینه تعاملات بیشتر را فراهم می کند.
وقتی منافع اقتصادی کشورها به هم گره خورد، قطعا تلاش خواهد کردن که هیچ کدام از کشورهای همسایه به هم دیگر آسیب از نظر اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی به هم نزنند و قطعا ارتباطات اقتصادی، وابستگی اقتصادی تاثیر بسیار جدی روی مسائل سیاسی کشورها خواهد گذاشت، روی مسائل امنیتی کشورها خواهد گذاشت.
این خط لوله شارگ حیاتی رشد اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در حقیقت و به افغانستان تاپی به معنای اشتغال درآمد ترانزیتی که نزدیک به 400 میلیون دلار در سال تاپی را میتونیم بگیم که نه تنها یک موضوع اقتصادی است، بلکه این ثبات و اعتماد و ارتباط در سراسر منطقه تقویت میبخشد.
کار عملی پروژه تاپی در حکومت قبلی آغاز و بنابر دلایل امنیتی در خاک افغانستان متوقف شده بود، اما سال گذشته دوباره کار عملی این پروژه با حضور مقام‌های حکومتی آغاز و همکنون به شدت جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
فروشندگان مواد سوختی در افغانستان از کاهش قیمت زغال در سال جاری نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته خبر دادند. آنان در عین حال گفتند کرایه حمل این مواد افزایش یافته است. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
همزمان با نزدیک شدن فصل سرما، بازار خرید و فروش چوب و زغال سنگ آهسته آهسته در کشور گرم می شود. فروشندگان مواد سوختی در کابل می گویند زغال سنگی که امسال وارد بازار شده نسبت به سال قبل بهای آن مناسب تر است. به گفته آنان هر سیر از آن 70 تا 80 افغانی به فروش می رسد، در حالی که در سال گذشته در زمان مشابه هر سیر آن به 110 افغانی به فروش می رسید. این فروشندگان اما می گویند نسبت به یک ماه قبل کرایه هر تن زغال سنگ تا 500 افغانی افزایش یافته است.
یعنی جغلک است در تونی 1000 سود آمنی فیلحال. یعنی کنده اول شیخه است ندار زغال های حرارتی در تونی 11000. پر سال که تقریبا در تونی 500 روپه هم ترو ارزان تر.
طرفه مرفه را کم تر کنه یک ذره. مردم بیکار خواست، کار غریبی نیست در اینجا.
از سوی هم شماری از وکلای نواحی گذر در شهر کابل از نهادهای زیر ربط حکومتی میخواهند امسال قبل از فرارسیدن فصل سرما روند توزیع و فروش زغال سنگ دولتی را آغاز کنند. با گفته آنان با توجه به برگشت تعداد زیادی از مهاجرین به کشور و وضعیت نامناسب اقتصادی آنان باید زغال سنگ دولتی با قیمت پایین تر از سال گذشته به دسترس مردم قرار داده شود.
امسال کوشش بکنن که آوردن را میارن، امیر یک اقدام پیشتر بکنن که تا موکی سالبا لست خود ترتیب بکنن. پارسال ما شاهدی از این بودیم که زمستان تقریبا در سلاسی به زغال آمده بود. مردم هنوز هم آمدن پشت زغال. تقاضای ما این است که کمی پیشتر حرکت بکنن که تا بتانن مردم تا لس جور شد و تا پارچای زبیاین و تا اینجا بیاین مطابق نوبت بر از اونا برسه. هدف ما این است که برای مردم ما برسه مطابق یک پروگرام و میره پیشتر تصمیم بگیره.
چیزی که برای مردم بسیار خوب است این است که این زغال سنگ بسیار با یک قیمت مناسب. امروز اگر در بازار آزاد یک تنش را به 10500 افغانی یا 10000 باشه، ولی چیزی که ناحیه و شاروالی قیمت گذاری کرده 6500 افغانی که برای یک خانواده بی بضاعت، برای خانواده فقیر میتونه که خروارش را به 3200 300 400 افغانی نو بگیرن. حتی لیستایی که ما داشتیم خانواده هایی بودن که تانو زغال سنگ نگرفتن، اینا 30 سر 40 سر اون مدت توانش بودن که شاید به 1500 افغانی یا 600 افغانی دیگه. سرمایه شدیدی که ما در پیش رو داریم سرمایه زمستان است. بسیار کار نیک و کار خوب است. همه از این اقدام نیک شاروالی و ناحیه طرفداری میکنه و قدردانشان است.
در همین حال نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرداری کابل میگوید مسئولان این نهاد از طریق تیم‌های سیار در تمامی نواحی پایتخت نرخ مواد اولیه به ویژه مواد سوختی را کنترل و با متخلفین برخورد قانونی انجام میدهد.
و شهرداری کابل در 29 شهر کابل عملیات تنظیم مارکت ها داره که وظیفه نظارت از این نخنامه را داره و همچنان نمبر تماس 1355 در خدمت همشهری عزیز ما هست که اگر کسی از نخنامه سرپیچی بکنه به نوی بگونه مشخص شهرداری کابل بررسی میکنه و اجراس قانون انجام میده.
با این حال شهروندان امیدوارند که بهای مواد سوختی به ویژه زغال سنگ در زمستان پیشرو و جای افزایش کاهش یابد، زیرا وضعیت اقتصادی اکثر خانواده ها در افغانستان مناسب به نظر نمی رسد.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگویند ساخت سردخانه ها به منظور نگهداری میوه ها و سبزیجات در ولایت های مختلف افغانستان جریان دارد. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان مدعی است که به هدف حفظ و نگهداری محصولات زراعتی و مالداری در تمام ولایات افغانستان اعمار سردخانه ها جریان دارد. مولوی عطاالله مری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در 33 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری که در بادامباغ کابل افتتاح شده است گفت در تمام ولایت ها ساخت سردخانه ها به هدف نگهداری محصولات زراعتی و مالداری جریان دارد. وی با بیان این که محصولات زراعتی و مالداری افغانستان از نظر کیفیت در جهان جایگاهی ویژه دارد و می خواهیم این بخش را تقویت کنیم گفت.
چه اندازه سردخانه هایی که ما داشتیم نیمه نصف کاره یا مخروبه، اونا را همه را ترمیم کردیم، در اختیار سکتور خصوصی گذاشتیم و هر شب و روزه نمی شب و روزه در همه ولایت ها سردخانه ها جور می شه. این به خاطر نگهداری محصولات زراعتی شما دهقانان عزیز و مالدارهای عزیز هستند. ما اینمی سال گذشته نتیجه ایش میوهش خوردیم، بسته سال ما محصولات زراعتی افغانستان می خوردیم. انشالله این سال از او کده فراتر و خوبتر خواهد شد.
همچنان ملا عبدالطیف منصور وزیر آب و انرژی با اشاره به این که آبیاری معیاری در کشور ضروری است از دهقانان خواست که از آب بی رویه استفاده نکنند.
سموک دهقانان ورونه هر دو بیم اورد ده اوبون ډیر استفاده و نکي
اوس پما ده قانون ما از آب بی رویه استفاده نکنند. باید همه ما راهنمایی‌های نظارت و سایر وزارت‌ها را در نظر داشته مطابق آن عمل کنیم تا کشور به طرف شکوفایی حرکت کند.
وزارت تو دی سیاقه پر ټول اجتماع کې دی تاثیر ده پیغه باندې عمل وکړو.
همچنان دکتر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت وقتی به توسعه ترقی و تعالی دست پیدا کنیم آغاز یان از زراعت خواهد بود.
زراعت در واقع گفتمان مرکزی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ما محسوب میشه. اگر ما بخوایم به توسعه، ترقی و تعالی دست پیدا بکنیم بدون شک آغاز این روند از زراعت افغانستان آغاز خواهد شد.
حکومت طالبان مدعی است که در برخی از زمینه ها به خودکفایی رسیده و در سایر زمینه ها میخواهد که به خودکفایی دست پیدا کند. 33 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری به هدف معرفی محصولات زراعتی و مالداری برای 4 روز در کابل تدویر گردید.
حکومت حکومت طالبان در کنار ساخت و بازسازی جاده ها توسعه خطوط آهن را هم روی دست گرفته و به گفته مسئولان در این زمینه جدیت لازم وجود دارد. کارشناسان هم معتقدند انتقال کالا از این طریق آسان‌تر و ارزان‌تر است. گزارش همکارم قریشی را در این زمینه هم بشنوید.
کارشناسان انتقالات کالاها از طریق خطوط آهن را به سود اقتصاد افغانستان می‌دانند. آنها به این باورند که مبادلات از طریق خطوط آهن به تناسب جاده‌های ترانسپورتی مانند سرک‌ها در شرایط کنونی به سود افغانستان می‌باشد، چرا که کالاها در زمان اندک مطمئن و ارزان انتقال گردیده و با بهای مناسب در اختیار مستهلک قرار می‌گیرد. قطب‌الدین یعقوبی با بیان این که خطوط آهن به تناسب جاده ترانسپورتی زمینی در وضعیت کنونی به سود افغانستان است گفت:
خطوط ریلی برای از اینکه به سرعت خوبتر و قیمت ارزان و وقت زمان خوبتر میتونه انتقالات مبادلات اقتصادی را انجام بده نسبت به سرک ها و نسبت به راه های مواصلاتی که امروز ما به شکل سنتی در افغانستان داریم بیشتر سودمندی داره و از همین خاطر میتونه مسئولیت خوبتر و بهتری را بر مبادلات اقتصادی و نقش اقتصادی در افغانستان ایفا بکنه.
در این حال وزارت فواید عامه حکومت طالبان حزج به انتقالات از طریق خطوط آهن ابراز رضایت نموده و وعده همکاری بیشتر را برای فراهم نمودن سهولت‌های بیشتر در این عرصه می‌سپارد. محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید طی هفته گذشته 97522 متریک تن انتقالات از طریق خطوط آهن کشور انجام شده است که شامل مواد نفتی و غیر نفتی میباشد. یک بخش انتقالات را صادرات تشکیل میدهد که در طول یک هفته گذشته از این طریق 327 متریک تن کالا که بخش عمده آن را میوه خشک و جوس انار تشکیل میدهد به خارج صادر شده است. این انتقالات از طریق خطوط آهن ایرتان، آقینه، ترغندی و خافرات صورت گرفته است. افغانستان به تازگی صاحب خط آهن گردیده و تلاش دارد تا با کشورهای همسایه و جهان از این طریق وصل شود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید در مورد مزایای استفاده از خطوط آهن و تلاش حکومت برای توسعه خطوط آهن. وزارت فواید عامه حکومت طالبان خبر داده که کار نقشه‌برداری برای ساخت خط آهن مزار شریف هرات تکمیل شده و کار ساخت به زودی آغاز می‌شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه این حکومت گفته که پروژه خط آهن حیرتان مزار شریف به خوبی پیش می رود. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این خصوص از مزار شریف.
وزارت فواید عامه می گوید کار نقشه برداری برای امتداد خط آهن مزار شریف هرات تکمیل شده و به زودی کار عملی آن آغاز می شود. با گفته این وزارت، پروژه تعمیر خط آهن حیرتان مزار شریف که با هزینه بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی با شرکت راه آهن ازبکستان قرارداد شده بود، اکنون بیش از 90% پیشرفت دارد و در آینده نزدیک برای انتقال مسافر و کالا به بهره برداری سپرده می شود. او می گوید این پروژه ارتباط مهم میان شمال، غرب و مرکز کشور ایجاد می کند و زمینه را برای افزایش عواید ترانزیتی افغانستان فراهم می سازد.
در افغانستان اسلامی ما را طولگت وزارت در حیرتان مزار شریف اسپنی پتلی در ریلی او غیر ریلی برخو ترمیماتی چاره در ازبکستان هوا در اسپنی پتلی اداره سره در شاو خواهش پگشار یا 3 میلیون امریکایی دلار و پرزکت.
وزارت فواید عامه کشور خط آهن حیرتان مزار شریف را در بخش ریلی و غیر ریلی با کشور ازبکستان برزش 6.3 میلیون دلار قرارداد نموده است. کار این پروژه تا کنون 90% پیش رفته است. وزارت فواید عامه مصمم است تا هرچی زودتر کار بخشای باقی مانده ترمیمات را تکمیل کند تا سرمایه گذاران بتوانند اموال خود را به شکل آسان و سر انتقال دهند. در این حال وزارت فواید عامه می گوید سروی خط آهن بلخ هرات با همکاری کشور ازبکستان تکمیل شده و کار دیزاین این مسیر نیز پایان یافته است.
در سروی چاره در ازبکستان هواد با همکاری پیشبری کردی او یاد وزارت حسه کوی چه در مسیر دیزاین چاره هم پیل کردی.
از سوی دیگر نمایندگان بخش خصوصی در ولایت بلخ فعالسازی این خط آهن را گام مهم برای توسعه تجارت می دانند. با گفته آنان انتقال کالا از راه جاده ها زمان و هزینه بیشتری می گیرد، اما با فعال شدن خط آهن روند انتقال سریع‌تر، امن‌تر و کم هزینه‌تر خواهد شد.
هر هغه اموال چې اوس منګ د شمال دلار نه آسیا میانه دلار نه کم هوادونو دلار نه چې د شمال ولایت
هر گونه اموال ما از مسیرهای شمالی و یا کشورهای آسیای میانه بندر حیراتان و بندر آقینه وارد کشور می شود. تاجران نیز معمولا اموال خود را با موتر از این مسیرها به سمت جنوب و شرق انتقال می دهند که طبعا باعث افزایش هزینه ها، قیمت ها و اتلاف وقت می گردد. اما با تکمیل خط آهن مزار شریف هرات و کندهار انتظار می رود هزینه ها و زمان انتقال کالاها بین 20-50% کاهش یابد.
تقریبا 40% الی 25% پوری با قیمتونو که او پو وقت که ده کمیر اولی.
در همین حال کارشناسان اقتصادی نیز تحولات اخیر در بخش خط آهن را گام اساسی برای رشد آینده کشور می خوانند. آنان باور دارند در صورت اتصال این مسیر به حیرتان هرات و سایر نقاط مرزی افغانستان می تواند به محور مهم اتصال آسیایی مرکزی و جنوبی مبدل شود، موضوعی که زمینه گسترده ای را برای صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد.
یکی از موضوعات مهم در تجارت بحث حمل و نقل معیاری است. از مجرای خطوط آهن و ریل هرگاه ما داده ستون داشته باشیم، نسبت به حمل و نقل جاده ای میتونه اثر بخشی خود داشته باشه، چون با سرعت لازم، با دقت لازم و در عین حال با زمان کمتر ما میتونیم از خود تامین کننده تا مستهلک جنس ما روان کرده باشیم، ارسال کرده باشیم و این به سود مالیات هم میتونه تمام شود و به سود مستهلک هم. و افغانستان بستر خیلی خوب داره به خاطر پهن شدن خطوط آهن و ریل و ما میتونیم از این وضعیت بهره لازم برده باشیم و پل ارتباطی میان کشورهای همسایه و منطقه بوده باشیم.
گفتنی است که پیشتر مقامات اداره رای آهن ایران نیز در دیدار با مقامهای محلی بلخ بر علاقمندی برای سرمایه گذاری و همکاری در پروژه خط آهن مزار هرات تاکید کردند. با تکمیل این پروژه انتظار می‌رود افغانستان گام بزرگ به سوی گسترش ترانزیت و رونق اقتصادی بردارد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، والی ولایت هرات در شمال غرب افغانستان در جمع تعدادی از تاجران و سرمایه گذاران این ولایت با تاکید بر اینکه بین واردات و صادرات افغانستان توازن برقرار نیست گفت باید تلاش شود فاصله موجود در این خصوص کاهش پیدا کند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این مورد از هرات.
در فضایی که شماری از تاجران و صنعتکاران هرات گرد هم آمده بودند، مولوی نور احمد اسلامجار والی این ولایت سخنانش را با نگاه انتقادی و در این حال امیدوارانه آغاز کرد. او گفت افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است.
متاسفانه تا حالا ما کشوری وارداتی است. یعنی بیلانس صادرات و واردات ما مساوی نیست. 40% از واردات ما و شما اجناسی است که بالکل خنده‌آور است. تا به سیخ کباب و سیم ظرفشویی و خلال دندان و گوشت پاکون و کبریت و غیره و غیره اجناسی است که اصلا نام بردن نامشان مناسب نیست. این همه هر هراتی که از 20000 دلار تا 100000 دلار سرمایه داشته باشد میتونه بسازه و ما زمین‌های وافر به خدمت شما می‌گذاریم.
اسلامجار با اشاره به ایجاد شماری از کارخانه‌های تولیدی در هرات تأکید کرد که تنها راه اندازی کارخانه پایان کار نیست و باور او روند رشد صنعت باید با تولید مواد خام و پشتیبانی از چرخه کامل تولید همراه باشد. در غیر آن افغانستان همچنان مصرف کننده باقی خواهد ماند.
یکی صنعت مطلق صنعت است. در این باب نسبت به تمام نقاط کشور هرات خیلی پیشرفته. یعنی ما و شما چند روز پیش 10 کارخانه افتتاح کردیم و شاید چند روز بعدم 10 کارخانه دیگر افتتاح. کارخانه‌های بسیار بزرگ بود. ولی یکی بحث زنجیره صنعت است. ما شما در زنجیره صنعت بسیار خزیده میرویم. زنجیره صنعت چی است که مواد اولیه از صفر تا صد تولید بشه. تمام مواد اولیه ما وارداتی است. ما میسازیم اما 50% میسازیم. میسازیم 40% میسازیم.
والی هرات در سخنان خود بر نقش همه مردم نیز انگشت گذاشت و گفت هر شهروند افغانستان باید از کمترین امکاناتش برای ایجاد کارگاه ها و تولید حتی کوچکترین لوازم استفاده کند. حکومت نیز از آنان حمایت همه جانبه خواهد کرد.
هزار تریلیون زمین نقشه شده صرفا برای کارگاه ها و کارخانه ها و ما از ریاست محترم شهروالی هم میخواهیم که جدوی کارگاه ها در خانه ها نگیرند. باشه که هر خانه ما کارگاه باشه، هر کس به همراه زن و بچه خود سنجاق میسازه، سوزن میسازه، دکمه میسازه، هر چی میسازه بسازه که 40% از واردات ما و شما اجناس خودریز است.
او در همین حال تاکید کرد که زراعت و مالداری دو رکن اصلی معیشت مردم افغانستان بدون صنعتی شدن نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. اسلامجار از سرمایه‌گذاران خواست این حوزه‌های حیاتی را در برنامه‌های خود نادیده نگیرند.
ما از دوستان می‌خوایم در باب صنعتی کردن زراعت هم وارد شود. چرا؟ چون ما می‌خوایم که زراعت رشد بده. تعرفه روب و اسپتیک روب و مواد خام روز به روز بالا میره. به خاطر که گوجه فرنگی کروخ به بانجون رومی کروخ بازار پیدا شود و میشه پیدا. ما شما از این بعد واردات اسپتیک روب نخواهد داشت.
با وجود این نگاه مثبت، والی هرات مشکلات موجود را نیز نادیده نگذاشت. او یادآور شد که صنعتگران در هرات هنوز با کمبود انرژی برق، آب و سوخت روبرو هستند، اما وعده داد که در سال آینده این چالش‌ها تا حد زیادی برطرف خواهد شد. سخنان والی هرات تصویری دوگانه از وضعیت صنعت در افغانستان ترسیم کرد. از یک سو امید به رشد و خودکفایی و از سوی دیگر چالش‌های ریشه‌دار که هنوز پابرجاست. حال باید دید که وعده‌ها و برنامه‌های حکومت در عمل تا چه اندازه می‌تواند مسیر صنعت و تولید در افغانستان را تغییر دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
کشاورزان ولایت تخار در شمال شرق افغانستان با استفاده از روش‌های جدید زراعتی موفق به افزایش محصولات خود شدند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از تخار.
شماری از دهقین در طالاقان مرکز ولایت تخار می‌گویند آنان در سال روان با استفاده از روش‌های نوین زراعتی، کارگیری از کودهای طبیعی و مبارزه با امراض نباتی توانسته‌اند حاصلات خوبی در بخش سبزی مخصوصاً رومی به دست بیاورند. حمیدالله یکی از دهقان تخار میگوید با آنکه قیمت رومی نسبت به سال گذشته اندک بالا رفته است، اما هنوز به دلیل اینکه سردخانه های معیاری بابت نگهداری محصولاتشان در این ولایت وجود ندارد، ناگزیر حاصل زحمات چندین ماهشان را به بهای ناچیز در بازار به فروش بگذارند.
پارسال در همین وقت سال فیسری 40 رپا 50 رپا بالا سودا نمیکردیم، این سال 100 در پر 90 پر سریس به فروش میرسانیم. با این سال طرف مزار میره و طرف کابل میره.
دهقان که با تمامی نداشته ها تلاش میکنند حاصلات خوبی به بازار عرضه کنند چه انتظاری از حکومت دارند؟ رحیم الله یکی دیگر از دهقان تخار میگوید حکومت باید برای آنان کود کیمیاوی، ادویه ضد امراض نباتی و وسایل مدرن زراعتی توزیع نماید و نیز برای نگهداری محصولاتشان سردخانه معیاری بسازد.
از حکومت خدمت میخواهیم که برای دهقان خود همکاری کنه، مثال کود بده دست دهقان بگیره، خانه درست کنه که دیاقین بتونه مثال حاصلات خودش نگهداری کنه. حداقل ما همین رومی را اگر سردخانه داشته باشیم میتونیم که زمستان هم از این استفاده خوب ببریم.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند اداری آنان پیوسته دهقان این ولایت را زیر پوشش برنامه‌های زراعتی خود قرار داده و نیز برای رسیدگی به مشکلات دیگر چون ساخت سردخانه‌های معیاری اقدامات لازم را روی دست گرفته اند. فریض الله فروتن عامل امور زراعتی ریاست زراعت تخار میگوید حاصلات رومی در سال روان 12% نسبت به گذشته افزایش یافته است. آقای فروتن دلیل این افزایش را رهنمایی ریاست زراعت برای دهقان و تطبیق برنامه‌های مؤثرشان در این بخش عنوان می‌کند.
تولیدات بادنجان رومی در حدود 12% امسال افزایش داشته و این افزایش هم ناشی از همکاری‌های تکنیکی ریاست زراعت کارمندای ترویج بوده که توانسته امورانمایای تکنیکی همچنان تخم‌های اصلاح شده را برای دهقان معرفی بکند و
و همچنان کنترل گیان یرزه، کنترل آفات و امراض نباتی، آبیاری منظم باعث ای افزایش تولید بادنجان رومی گردیده و ان شاء الله گفتم سردخانه‌ای را که ما در نظر داریم میتونه یک مقدار مشکلات دیاقین سبزیکار رفع بسازه.
با آنکه دهاقین تخار از افزایش محصولات زراعتی مخصوصا رومی ابراز خرسندی میکنن، اما نبود امکانات چون سردخانه برای نگهداری محصولاتشان همچنان به عنوان یک نگرانی باقی مانده است، موردی که دهاقین انتظار دارند حکومت به آن رسیدگی نماید. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
کشاورزان ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند استفاده از گلخانه ها و به کارگیری روش های جدید محصولات آنان را افزایش داده است. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
دهاقین در ولایت ننگرهار میگویند با بکارگیری گلخانه ها در فعالیت های کشاورزی میزان حاصلات آنها افزایش یافته است. با گفته دهاقین در صورت ترویج گلخانه ها در فعالیت های کشاورزی علاوه بر رشد کشاورزی وضعیت اقتصادی دهاقین نیز بهتر خواهد شد. عبدالمجید یک تن از دهاقین ولسوالی بهسودی ولایت ننگرهار که برای فعالیت های کشاورزیش از گلخانه ها استفاده می نماید میگوید از زمانی که برای کشت سبزیجات از گلخانه ها استفاده می نماید در حاصلات آن افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است.
زمیندار خیلی
حاجی خان یک تن دیگر از دهاقین ولسوالی یاد شده میگوید کسانی که فعالیت های کشاورزی را در گلخانه ها انجام میدهند حاصلات آنها از هر گونه بیماری های نباتی مسئول میباشد.
حاوش کومده داد داترگری دیدی مرضون و دیشین طول دست محفوظ.
دهاقین در ولایت ننگرهار میگوید در صورت ترویج و استفاده از گلخانه ها برای فعالیت های کشاورزی از یک طرف میزان حاصلات بیشتر میگردد و از جانب دیگر وضعیت اقتصادی دهاقین بابت فروش محصولاتشان بهتر میشود. در این حال اجمل سبحانی سخنگوی اداره زراعت ولایت ننگرهار میگوید در ولایت ننگرهار به کمک اداراتی که در سکتور کشاورزی همکاری می نماید 400 باب گلخانه ساخته شده که 300 باب آن در حال حاضر مورد استفاده دهاقین قرار دارد. وی میگوید سعی می نماید 100 گلخانه غیر فعال را نیز فعال و برای ساخت گلخانه های دیگر امکانات را فراهم نماید. سبحانی میگوید هدف اساسی ساخت و استفاده از گلخانه ها به دست آوردن حاصل بیشتر از زمین کمتر و همچنان تولید سبزیجات موسمی در فصل های مخالف می باشد.
مکمل شده کم میزم که سادر حاصل ترلاسه کړو او اف سیزن کې به موسمه وخت کې مونږ کولای شو چې میوه تولید کو یا سبزی تولید کو.
آگاهان امور کشاورزی بر این باور هستند که استفاده از گلخانه ها و ترویج آن گام های نخست به سوی میکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان اداره زراعت و آبیاری ولایت غزنی در حوزه مرکز افغانستان هم از افزایش قابل توجه محصول بادرنگ در این ولایت در سال جاری خبر دادند. گزارش همکارم آصف شینواری را در این مورد هم بشنوید.
در سال روان در ولایت غزنی حدود 100 هزار متریک تن بادرنگ تولید گردیده است. مسئولان میگوید به نسبت سال گذشته 9% افزایش را نشان میدهد. محمد ذکریا هوتک سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت غزنی میگوید در سال روان در این ولایت در 2000 سبزخانه بادرنگ کشت گردیده بود که دهاقین از آن حدود 100 هزار متریک تن حاصلات به دست آورده است. وی میگوید در سالهای گذشته میزان حاصلات بادرنگ در این ولایت بیشتر از 90 هزار متریک تن بود، اما امسال با ایجاد سبزخانه های بیشتر و استفاده از آن حاصلات بادرنگ 9% افزایش یافته است.
راست به راست نور سبزخانه دغه جوړیږي نو کده سي دغه حاصلات سي دي دمغه ارقام دي یو لک تن نه زیات.
سخنگوی در زراعت مالداری و آبیاری ولایت غزنی میگوید حاصلات بادرنگ نه تنها این که غزنی و ولایت همجوار را خودکفا نموده بلکه به کشورهای همسایه نیز صادر میگردد. دهاقین در ولایت غزنی نیز از افزایش حاصلات بادرنگ ابراز خرسندی نموده میگویند از این طریق مشکلات اقتصادی خانواده هایشان را حل می نماید، اما آنان میگوید بازار فروش حاصلات بادرنگ در سال روان نسبت به سالهای گذشته خوب نبود. دهاقین ولایت غزنی همچنان از حکومت و موسسات کمک رسان خواهان ساخت سردخانه ها برای نگهداری حاصلات بادرنگ میباشند.
ما کارمونیم خیلی نفرای دیگه هم اینجا هست، خیلی کارهای دیگه شو بخیش بقیه مردم کشم برو و لقمنانی هم برای از ما جرم میشه، هم برای از اونا، هم برای سایی بزی سالان
بوتا از ما که اینا همهش خوب بودم تا فقط نیرخیم سالت هم پایین بود دیگه. بازم تا جای خدا رو شکر بخشیدم یک لقمنانی حلال مومنه.
والله توقعی ما از دولتیه که سردخانه باید جور کنه که حداقل یک ده پونزده روز نگهداری شد.
مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت غزنی میگوید برای حمایت از دهاقین در آینده نزدیک گام های را برمیدارد و یک مقدار وسایل مورد نیاز را به دهاقین توزیع خواهد نمود.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093 794 71 74 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه‌های متعددی تقدیم شما شد. امیدواریم تا بدین لحظه از برنامه‌هایی که شنیدین لذت برده باشین. رسیدیم به لحظه پخش برنامه سفیران روح الله به مدت 20 دقیقه.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه‌های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. میدانید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. از هفته گذشته معرفی شهید غلام حسین دادی را آغاز کردیم و بخشای از زندگی این شهید بزرگوار را به صورت خیلی خلاصه خدمت شما دوستان عرض کردیم. اینکه در روستای شاهرخت متولد میشه، از زیرکوه قائنات که در او زمان البته زیر مجموعه قائنات بوده و کودکیش را در همونجا میگذرانه، برای دوران تحصیل در مقطع دبیرستان و بیرجند میایه، البته یک سال را هم در مشهد میگذرانه و بعد هم حضور پیدا میکنه در بیرجند. دیپلم خودش را از شهر بیرجند میگیره، سربازی میره. در دوران سربازی خودش جزء انقلابیونی بوده که در او سالها، در سالهای 56-57 مبارزه میکردن بر علیه رژیم ستم شاهی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سربازیش هم که تمام میشه به سپاه میپیونده. فعالیت های مختلفی را خب در سپاه داشته، از کارهایی که در درون شهر انجام میشده مثل مبارزه با منافقین، کارهای پرسنلی که انجام میداده، کارهای آموزشی که در سپاه بیرجند انجام میداده، البته حضور در جبهه های دفاع مقدس را هم داره و بعد هم منتقل میشه به قرارگاه قدس و تا آخر زندگی دنیای خودش، تا زمان شهادت خودش در قرارگاه قدس هست و در حوزه افغانستان فعالیت میکنه و در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش قرار میگیره. در برنامه این هفته سفیران روح الله یک مقداری میخوایم در ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهید غلام حسین دادی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. در هفته گذشته عرض شد خدمت شما عزیزان شنونده که جناب آقای علی محمدی نویسنده کتاب هست و کتابی رو نوشته در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. خب طبیعی بود که آقای محمدی با توجه به اینکه تحقیق کرده بود و مطالعه کرده بود اطلاعات جامعی را در ارتباط با این شهید بزرگوار داشت. ما صحبت مفصلی با جناب آقای محمدی داشتیم در ارتباط با شهید غلام حسین دادی که بخشایش در هفته گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و بخشایش هم میخواییم که در این هفته تقدیمتان بکنیم، عمدتاً در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی. یکی از ویژگی های خیلی بارز در ارتباط با این شهید بزرگوار شجاعت این شهید بوده. البته در ارتباط با همه شهدا این را داریم، در ارتباط با شهید دادی هم هست. خاطره ای را بشنوید از زبان جناب آقای علی محمدی که البته آقای محمدی هم از زبان یکی از دوستان این شهید نقل میکنه در ارتباط با شجاعت شهید غلام حسین دادی در جبهه های جنگ تحمیلی.
من فقط یک نمونه رو عرض کنم که یکی از همرزماشون بیان میکنه. میخوام بگم این بحث اون شجاعت و جسور بودنش رو میخوام عرض کنم. یکی همرزماشون نقل میکنه که ما شنیدیم که گردانی که شهید دادی در اون گردان حضور دارند آمدن در مجاورت یگان ما قرار گرفتن. میگه ما به اتفاقی که دو نفر دیگر دوستان رفتیم به دیدار شهید دادی. اونجا ایشون میگه نمیدونه فرمانده گرهان بود یا معاون گرهان، دقیق نمیدونه. بعد میگه همزمان که ما تو اون سنگری که رفته بودیم به دیدار شهید دادی حضور داشتیم، رژیم بعث عراق یک عملیات انجام داد، حالا به قول رزمنده ها پاتک زد بر علیه رزمنده های ایران. تانک‌های دشمن به سمت جبهه ایران داشتن می آمدن. دیگه ما اونجا دیدیم که شهید دادی از سنگر پرید بیرون و آرپجی رو برداشت و رفت تو میدان دشمن و تانک‌های دشمن رو به اصطلاح هدف قرار میداد و میزد و بقیه نیروها رو هم به قولی فرماندهی میکرد. بعد که خب تقریبا دشمن شکست خورد، خیلی از تانک‌های دشمن به آتش کشیده شد، برکی گشت، دیدیم پابرهنه است، کفش پاش نیست. بهش گفتیم که خب آقای دادی کفشات کجاست، چرا پابرهنه؟ بعد ایشون گفت به جهتی که من بتونم سریع بدوم و به دل دشمن بزنم، پوتینا مدر آوردم انداختم کناری و پابرهنه به دنبال تانکای عراقی و عراقی بودم.
خب این یک ویژگی که خدمت شما عرض کردیم، شجاعت، ویژگی بارز در شهید غلام حسین دادی است. یک ویژگی دیگه که خیلی مهم هست و شهدا هم همهشان این ویژگی را در خودشان دارن و همین ها هست که اینا را آماده میکنه برای شهادت و باعث میشه که اینا شهید زندگی بکنن تا شهید شون، بحث تکلیف گرایی هست. اینها معمولا تکلیف خودشان را خوب تشخیص میدن و خوب هم با تکلیف خودشان عمل می کنند. باز هم خاطره ای رو بشنوید به عنوان مش نمونه خروار در واقع در ارتباط با بحث تکلیف گرایی شهید غلام حسین دادی.
یه نکته دیگه که خب باز تو زندگی دوران دفاع مقدس ایشون هست، ایشون خودش در یک دست نوشته‌ای بیان میکنه، میگه من تقریبا برای یه مدتی حالا 5 6 ماهه به جبهه اعزام شدیم با جمعی از دوستان. این مدت ماموریتمون که تمام شد بنا بود که از جبهه برگردیم بیایم به پشت جبهه. فرمانده گردان ما به من پیشنهاد کرد خب شما تجربه خوبی به دست آوردید بمونید اینجا. بعدش میگه خب من گفتم اگر موافقت کنید که خانواده رو بیارم میمونم اینجا. موافقت کردن. ایشون رفت حالا فرمانده گردان با فرمانده تیپ که خب اونجا میفهمن که آقای قالیبا فرمانده تیپ بوده صحبت میکنند و موافقت میکنند که آقای دادی خانواده‌شو به ایلام ببرن. بعد ایشون در اون دست